خب عزیزان رسیدیم به سرمنزل به واقع مقصود. اشاره کردم دختر اون ابرمرد، اون سردار بزرگ ارتش شاهنشاهی ایران، فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی ما، سلشکر علی نشاط، دختری از خودشون به یادگار گذاشتن، شیرین نشاط، که تحت هر شرایطی نام اون پدر رو باید زنده نگه داره، نام ارتش شاهنشاهی رو زنده نگه داره، گارد جاویدان شاهنشاهی رو زنده نگه داره. جانباختگان، سربازان، اینها سایت ها و خانه های اینترنتی خانم یا بانوی عزیز شیرین نشاط هستند. سالیانی است که لحظه ای از پا ننشستند و فعال مایشاء مبارز سیاسی. خوشبختانه موفق شدیم، هرچند قدری دیر شده ازشون پوزش خواستم. فینال بهمن ماه سیاه رو برای خانم نشاط عزیزمون قرار دادیم، بعد از مصاحبه‌ای که ملاحظه فرمودید در ماه گذشته چقدر مشغول بودیم. دکتر رهنوردی، دکتر انقطاع، دریادار آریانپور، دکتر عاملی، رضا فاضلی و امشب خانم شیرین نشاط. سرکار خانم شیرین نشاط در کشور آمریکا لس آنجلس، خدمتتون روز بخیر میگم از اینکه دعوت سازمان میهن پرستان کیان ایران رو پذیرفتید، به خانه ما تشریف آوردید. از طرف خودم و مردم علاقمندی که به سرکار گوش میکنند ازتون بی نهایت سپاسگزار هستم.
با درود به روان دو ابرمرد تاریخ، اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، و با درود به روان قهرمانان جانباخته نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و جنگ ایران و عراق و راه آزادی ایران، و با درود به جناب سرهنگ فرزندمند عزیز و شنوندگان محترم شما.
قربان، اجازه بفرمایید که درود دیگری را من بگم. درود بر روان پاک پدر بزرگوار شما، پدر سرباز شما، پدر سردار شما، سلشکر نشاط، که الان امکنون دیگر در بین ما نیستند اما مطمئنن دارن در ابتدا به دختر دلاورشون نگاه میکنن و به ایرانشون نگاه میکنن و به سربازانی که به تأسی از ایشون دارن برای آزادی و رهایی وطنشون تلاش میکنن. روان سلشکر نشاط هم شاد باشه.
بی نهایت سپاسگزارم. من هیچ گونه برتری بر سرزندان این قهرمانان دلاور ندارم، فقط یک راه، یک مسئولیتی که درسته من از طرف خیلی از خانواده جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به من داده شده، وظیفه خودم رو در مقابل خون ریخته شده این عزیزان باید انجام بدم، و از تمام بزرگواری های شما جناب سرهنگ فرهنگمند عزیز سپاس گذارم.
افتخار میکنم به وجودتون. قبل
مثل که قراره که در مورد 22 ننگین بهمن کمی صحبت کنیم، البته من به عنوان یک زن و به عنوان دختر یک سرباز صحبت می کنم. جناب سرهنگ عزیز و شنوندگان محترم، من فکر می کنم این یک لکه ننگ بزرگیه که بر پیشانی ما ایرانی ها خورده، و متاسفانه مثل لکه ننگیه که بر دامان ما از طریق ناموس ما به ما خورده باشه، و به هر حال برای پاک کردن این لکه ننگ ما باید در درجه اول به خودمون اعتماد و اطمینان داشته باشیم، و در درجه دوم که قسمت اصلی ایران رو واقعا دوست داشته باشیم و بپرستیم.
خانم نشاط اگر اجازه بفرمایید، از بی نهایت از حضورتون پوزشم می طلبم، چون سوالات رو تنظیم کردیم که با شما با هم حرکت کنیم. من می دونم این یک ساعت و چند دقیقه بسیار پربار خواهد بود برای مردمی که علاقمند هستن این بار از زبان یک بانوی سرباز بشنوند. هر آنچه که مهمانان ما بودن، خانم البته دکتر عاملی هم مثل خود سرکار، ایشون هم یک فعال مبارز هستند و دقیقاً یک سرباز، اما در زمینه‌های فرهنگی. اما شما خانومی هستید، بانوی ایرانی هستید که صراحتاً به خود من می‌فرمودید که کی باید حرکت کنیم، کی باید بریم بجنگیم، کی باید بریم نشون بدیم ما ایرانی‌ها باید وطنمون را آزاد بکنیم. و من چقدر احساس غرور کردم از فرمایشاتتون خانم نشاط. امروز صدا می‌کنم، امروز ملاحظه بفرمایید چه واقع شد، چه بلایی بر سر ما آوردند که از حضورتون اونو خواهش خواهم کرد. دختر بچه هامون تا دبی که رفته بودن، افغانستان، پاکستان، دیروز سر از هندوستان در آوردن، داشتیم با مردممون مطرح میکردیم. حالا اینها رو به اونجا میبرن برای کارهای زشتی که هرگز در شأن ایران و ایرانی نبود. به حراج گذاشتن در ماه اسفند اواخرش در دبی تصاویر نازنین این بچه های نازنین روی سایت های عرب ها خواهد رفت تا انتخاب کنند و اینها رو بخرند. بین 10 تا 17 ساله مصر هستن، بچه های 10 تا 12 ساله رو بیشتر قیمت میگذارند. خدا لعنتتون کنه. بعد از اون تا چین هم شنیدیم این حرکت انجام شد. امروز بچه های ما، این دختر بچه ها که نمونه ای هستن، نماینده هستن از زنان ایرانی، چرا خودمون رو گول بزنیم؟ در این وضعیت دارن به سر میبرن، در حالی که یک روز همین زن ایرانی، بانوی ایرانی، شاه دنیا بود. انقدر احترام داشت، انقدر ارج و قرب داشت. دختران شایسته ما در بهترین مسابقات جهانی شرکت میکردن، عنوان میآوردن. دختر ایرانی یعنی هوش، یعنی استعداد، یعنی توانایی. سرکار خانم نشاط، اون چه که در این ماه بهمن بر ما کردند، اون چه بر سر ما آوردند، یک انقلاب اسلامی اصیل از آستین انگلیس ها، از آستین اونها که نمیتونستن ترقی و تعالی یک ملت رو ببینن بیرون آمد. پادشاه ما رو گریان بردن، اسلامی ها حاکم شدن. از فرداش که پدر بزرگوار شما رو هم همین جلادان اعدام کردن، از فرداش حمام خون راه افتاد، حکومت اسلامی برقرار شد، حکومت ظلم و ستم دین سیاسی برقرار شد. اون وقت دسته‌ای هنوز هم میگن تبریک به هم بگیم، انقلاب شکوهمندمون به بیراهه رفت. سکان دست جنابالیست، آیا بیراهه‌ای در کار بود؟ آیا اصولا انقلابی در کار بود؟ به گوش هستیم سرکار خانم.
من فکر میکنم که ما ایرانی‌ها آزادی و راحتی بیش از حد داشتیم و لیاقت اون رو نداشتیم. من البته عذر میخوام از شنوندگان شما که اینقدر واضح صحبت میکنم، به دلیل اینکه ما ارتشی داشتیم که وقتی قدم برمیداشت دنیا میلرزید و پنجمین قدرت ارتشی دنیا بودیم و متاسفانه قدر اون رو نفهمیدیم. و همونطور که مستحضر هستید، به خاطر منابع بسیار ثروتمندی که در مملکت ما هست، دنیا چشم داشت داره به اون مملکت و از هر طریقی که شده خواسته اون منابع رو به دست بیاره به نفع خودش. کشور انگلستان که به قول معروف آقای دنیا و 5 دولت بزرگ دنیا، اینها دیدن که ایران با بودن شاهنشاه آریامهر و پیشرفتی که داره میکنه به جایی داره میرسه که کوچکترین کمکی از این ممالک نخواهد داشت و حتی به اونها دستور خواهد داد. و سعی کردن به خاطر اینکه به اون اندازه ما نالج نداشتیم مذهب رو پیش بکشن و یک مشت آخوند نلنده پا رو این بیارن و از طریق دین و مذهب مملکت ما رو داغون کنن. ولی متاسفانه مردم ما این رو متوجه نشدن و فکر کردن که این در همریختگی یا این شورش، این واقعا انقلاب نبود. ما انقلاب رو در ممالک دنیا یا اقل در تاریخش خوندیم یا دیدیم یا اطلاع داریم. این یک شورشی بود بر علیه به وسیله دشمنان ما، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، که این به خاطر جیب پر کردن جیب خودشون این مملکت و این ملت رو به این روز بیاره. ولی من تعجبم کسایی که خودشون رو انتلیکتوئل نشون میدادن، کسایی که خیلی به خودشون میبالیدن و از سواد و دانش خودشون که در اون زمان با پول دولت ما به خارج رفته و در دانشگاه ها درس خوندن، اونها اومدن خانوم ها با عینک های آخرین مدل یا با انگشتر ها و لاف ها و آرایش ها و یا غیره، همانطور که همه ما اونها رو ملاحظه کردیم، آمدن و دست به دست این دشمنان کثیف ایرانی دادن و مملکت ما رو به این روز نشوندن.
اجازه میفرمایید من در این خانم نشاط عذر میخوام از حضورتون در این لحظه باز هم پوزش میخوام یک لحظه فقط. هممیهنان عزیز، همزبانان عزیز، شنوندگان عزیز، سرکار خانم نشاط خط 524114 رو در اختیار دارن، 71-334-71 برای طرح سوالات شما اگر مسئله‌ای دارید در اختیار خواهد بود. مطلب بفرمایید پشت خط، من براتون فرموله راش کنم. خانم نشاط، بانوان رو اشاره فرمودید، من هم یک نظر بدم. اون روز آمدن با ناخونهای نمانیکور کرده، با آرایشهای زیبا و غلیظ مثل همیشه خانم ایرانی، شکلات و شربت و شیرینی و که شاه رفت، یک عده بانوان ما چنین کردن، روی ناآگاهی، روی ساده دلی، روی زودباوری. یک عده بانوانی بودن مثل خود شماها، دختران سربازان وطن، خانواده های سربازان، خانم هایی که مایه سربازی داشتن، زار می زدن اون روز، اشک می ریختن. چرا؟ می دونستن که شیطان از راه رسیده و چه بلایی در راهه. استدعا می کنم من رو ببخشید آمدم میون صحبتتون.
و من فکر میکنم جمس سایان سایده، من فکر نمیکنم که ما اینقدر یعنی بگیم که نمیدونستن گول خوردن یا یعنی این اصلا برای من قابل قبول نیست.
بله بله.
هر حال خیلی از بانوانی که در اونجا شرکت کردن، من فکر میکنم به خاطر راحتی که داشتن، چون در اون زمان اگر خاطرتون باشه بانوان ایرانی بیشتر اکثر و شوهرانشون، مردانشون، پدرانشون، برادرانشون کار میکردن، اونها یک زندگی راحت داشتن و فقط فکر میکنم این راحتی بود که اینا فکر کردن خیلی خوب اگر چادر سرشون کنن مد و عوض میکنن. من فکر میکنم عقل شعور این خانم ها به این صورت بوده که واقعا قابل قبول نیست برای من و الان میبینن که چه چوب محکمی بعد از 29 سال هنوز خوردن و دارن میخورن. برای من گول خوردن ملت ایران قابل قبول نیست. چطور در کنسرت ها، در مهمانی ها، در صف نشینی ها خیلی خوشحالن و گول نمیخورن، بلند میشن میرن، ولی برای کار مملکتشون، برای ایرانشون گول میخورن و با دشمن ایران همکاری و همدستی میکنن. خیلی خوردون، این برای من اصلا قابل قبول نیست. با یک دنیا شرمندگی بندید از روزی که این راپیمایی ها شروع شد و اگر خاطرتون باشه گارد جاویدان یک دمونستریشن نظامی در شمران و در شهر تهران برپا کرده بود، از همون روز اول خود من و خیلی از خانوم ها و بچه های این خانواده ها در اون دمونستریشن ها بودیم، حتی به کتککاری برگزار شد و من یک خاطره ای رو خدمتون عرض کنم.
می‌فهمید؟
من چون خیلی جوان بودم، خیلی یعنی یک دختر جوانی بودم، 20 سالم بود، بلند شدم، قرار بود در این راهپیمایی ما بریم به طرفداری از ایران و ارتش و من یادمه که من یک چوبی همطور بود که عالم بچگی در زیر جکتم قایم کرده بودم. یادم نمیاد که پدر من یک لحظه آمدن منزل که به ما بگن که آیا ما اجازه، یعنی اجازه داشته باشیم که بریم و ایشون رو بدرقه راهشون بکنیم، که ایشون به من برگشتن گفتن، با اینکه من جکت پوشیده بودم، گفتن که تو چیزی زیر جکتت قایم کردی؟ گفتم نه، ولی با ترس گفتم، به ایشون دروغ گفتم. و بعد ایشون به من گفتن هر چیزی رو جکت قایم کردی به من بده و من مجبور شدم اون چوب رو دادم به ایشون. گفتن علت این کارت چیه؟ و عصبانی شدن شدید. گفتم که پدر، ما در دور راهپیمایی گذشته که رفتیم میدونیم که به ما حمله شد و میدونیم که یه همچین برنامه پیش اومد و این میتونه ما رو نگه داره، اولا یه کمکی باشه بود. گفتن ابدا، چون این لطمه میزنه به اسم شاهنشاه و شاهنشاه حاضر نیستن قطر خونی از دماغ یک ایرانی بیا.
اجازه میفرمید باش من یه لحظه خانم نشاد، یک لحظه باز یک خیلی کوتاه. بخشنامه‌ای که اون روز میامد خانم نشاد بدن یا ابلاغ میکردن به ما، بهترین سرباز از نظر من کسی است که تیرش رو رو به هوا شلیک کنه، محمد رضا پهلوی، شاهنشاه ایران بود. بهترین سرباز از نظر من کسی است که تیرش رو رو به هوا شلیک کنه. گفتن اجازه بدید علازه به از زانو به پایین تیر اندازی بشه. اینا میزنن میکشن، درجه دار میکشن. سر گفت فرمودن خیر نکنید. این هم باز از اطلاعات من، خاطرات من.
من کاملا صحیح میفرمایید، چون من شاهدم در یک روزی که پدرم در اون مدت نمیتونستیم ببینیم به علت گرفتاری کاری که بود، ولی ممکن بود یه لحظه بیان منزل یا یه لحظه بیان یه استراحتی کنن برگردن برن، که من خاطرم هست مجسمه شاهنشاه آریامه رو داشتن میکشیدن، این ملت بی غیرت داشت میکشید پایین و به پدر من تلفن شد، به ایشون گزارش شد و قرار شد ایشون با شاهنشاه آریامهر تماس بگیرن و دستورات ایشون رو به نظامیایی که در اختیار پدر من بود، پدرم دستورات شاهنشاه رو ابلاغ بکنن. و شما نمیدونید که پدر من زمانی که با ایشون صحبت کردن به اطلاع ایشون رسوندن، اعلیحضرت فرمودن به هیچ عنوان یک قطره خون از دماغ هیچ ایرانی، اینها فرزندان منن، من نمیخوام خونی ریخته بشه.
بله بله،
من یادم در زمان بچگی من عصبانی شده بودم، من ناراحت شده بودم، گفتم پدر اینا دارن همه رو میزنن و میکشن و مجسمه شاهنشاه رو میارن پایین. یا من در اون زمان افتخار کار کردن در دفتر اولیازر شهبانو رو داشتم، وقتی که به سر کار میرفتم میدیدم این جمعیت همینطور دارن میرن، وقتی تلفن میزدم به پدرم میگنم پدر یه همچین جمعیتی چه باید کرد، چه میکنی؟ گفتن که علیحضرت هم فرمودن، دستور دادن که یک قطره خون از دماغ هیچ ایرانی نباید ریخته بشه. ای کاش یکی از ارتشیان ما بلند می شد، حتی اگر او رو اعدامش می کردن، در دادگاه های نظامی محاکمش می کردن، اون دستور می داد که ما جلوی این دشمنان رو بگیریم. و امروز بعد از 29 سال هر کدوم از ما، چه در داخل چه در خارج، آواره و بدبخت نبودیم.
خانم نشاط ببخشید، باز هم اجازه بدید من یه لحظه با شما باشم، عنوان کنم. همیهنان عزیز، 71 334 71 رو بگیرید اگر نقطه نظر خاصی دارید. 71 334 71. دو سه سوال مطرح شده، بعدا من حضورتون میگم. خانم نشاط، بودن نظامی هایی بودن که در کمال تعصب دیده نشدند. سپه بود، مهدی رحیمی بود، سلشکر خسروداد بود، ارتش بود اویسی بود، سلشکر نشاط بود، سپه بود بدرهی بود. این شورای نظامی میتونست مملکت رو نگه داره. خانم نشاط، امروز مصیبت شده، امروز یه ملت بدبخت رو کشیدن به بخیه، امروز دارن میزنن، میکشن، میبندن، میروبن، آتش میزنن مرد و زن رو، هیچ کس جلودارشون نیست. باید جلوشون رو میگرفتن، باید مقابله میکردن. بذارید یه تعداد کشته بشه، بذارید یه تعداد که آمده بودن این روز رو بر ما تدارک ببینن کشته بشن، چه عیبی داره؟ مگر در کشورهای دیگر چنین نشده بود؟ آیا اون بهتر بود یا این 70 خورده میلیون امروز به این مصیبت زندگی کنه؟ منو ببخشید.
همینطور که میفرمایید جان سعید، من متاسفانه البته سعی میکنم که من هیچ وقت یک سرباز تعلیمات سربازی ندیدم مثل شما و سربازان عزیزی که تا به این لحظه به قسم سربازی خودشون پایبند هستن، ولی من همیشه شاگرد راه شماها و پدرم بودم و هستم. اینه که از لحاظ احساسی خود ممکنه قوی‌تر از یک سری از بانوان فکر کنم. ببینید در اون زمان کتایی مثل فردوست خائن و قرباغی خائن بودن. من خاطره‌ای دارم از این مسئله که الان خدمتتون عرض میکنم. من اینها رو به عنوان امیر ارتش نمیشناسم، اینها همون لقب فردوس و قرباغی یا حتی اکثر آقا بهشون گفته بشه اگر یه خود مؤدبانه بخوام صحبت بکنم، چون حیف اون دستهای مبارک شاهنشاه آریامس به شونه های این خائنین خورد. اینها بودن که نداشتن این مردان بزرگ ما تکون بخورن، مردان بزرگ ما ایستادگی کنن. من خاطرم هست که در اون روزهایی که به پادگان این ملت فیختن، پدر من و یکی از نظامی ها رفتن و یک برنامه رو پیشبینی کرده بودن با یکی دیگه از عمرها، با تیمسار بدرهی، روانشاد تیمسار بدرهی رفتن و با قرباغی صحبت کردن و گفتن که به این صورت نمیشه و ما باید بیستیم و بایستی که جلوی این شورش رو بگیریم، که قرباغی به اینها میگه که اون شاهد، اون کسی که اینها رو برده الان زنده است و من ایشون رو میشناسم ولی با اجازت نمیبرم چون در ایران زندگی میکنه. و برگشتن گفتن که قرباغی برگشت گفتش که ما این رو باید به تیمسار فردوس بدیم. قافل از این که پدر من تیمسار بدرهی، تیمسار رحیمی، تیمسار ناجی، تیمسار خسروداد و اون سربازها، اون درجه دارها که الان من اگر که به وبسایت من مراجعه بفرمایید سربازان.com شما تمام اسامی اینا رو، البته تا اونجایی که در توانم بوده سعی کردم کامل بکنم، اینها همشون آواره و بدبخت دست او خائن فردوس و قرباغی شدن. ما الان نظامی هایی از اون زمان داریم که در این رژیم دارن کار میکنن، درجه دارهایی داریم، سربازانی داریم که در این رژیم دارن کار میکنن ولی با ما هستن، ولی دارن در ایران کار میکنن، چون یک نظامی راستین کار دیگه ای جز نظامیگری بلد نیست. جناب سرهنگ شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید، شما چمدونتون دستتونه و منتظرین که بهتون بگن را بیافتید هنوز بعد از 29 سال. من فکر میکنم تنها راه نجات ما از دست دنیا، از دست این آخوندها، از دست دشمنای ایران ارتش ما کسی که میتونه اون آب و خاک رو آزاد بکنه. در بین بسیجی ها، در بین پاسداران، در بین آخوندها کسایی هستن که با ما دارن کار میکنن و ما کاملا میشناسیم اینها رو و میدونیم. باید ارتشی ها بلنشن. درسته میگن ما رهبری نداریم، لیدر رهبر نداریم. ببینید علی‌حضرت رضا شاه دوم برای بنده که یک رأی دارم در روز انتخابات به امر خود علی‌حضرت رضا شاه دوم، ما ایشون رو به عنوان وارث تاج و تخت میدونیم. ما از ایشون نباید انتظار داشته باشیم که بیان جلو. ایشون همیشه در عرض 29 سال جلو بودن، ولی از آقایون نظامی که الان ساکت نشستن، با هر کدوم که من صحبت میکنم دلشون برای ایران میتپه. کسایی که در خارجن، حالا میگیم در داخل، در معرض خطر جانی قرار دارن، ولی خیلی از آقایون نظامی هستن که در خارج نشستن و ساکتن و دارن زجر میبرن، ناراحتن، ولی باید بلند شید. شما نظامی ها اگر بلند شید، ما هم با شما هستیم. یک نظامی راسق باید بلند شه، یک نظامی با قدرت باید بلند شه و اون مملکت رو از دست این آخوندها در بیاره، از دست این دشمنای ایران در بیاره. ما نشستیم میگیم ممالک دنیا تا نخوان ما نمیتونیم آزاد بشیم. این درسته، به خاطر اینکه نفع این دولت‌های در منابعی که در کشور ما که به دست این آخوندها سهم ایران و ایرانی به اینها داده میشه. ولی ما این که باید غیرت داشته باشیم، ما بار 65 میلیون آدم در ایران، شما تصور بفرمایید، میلیونشون مال اینا هستن، با اینا نزدیک هست چی؟ درست فقر و اعتیاد و فحش و همه چی در ایران الان زیاد شده. از قدیم گفته بودن ایرانی رو گرسنه باید نگه داری، عرب رو سیر، و دقیقا همین حالت شده. در زمان شاهنشاه آریامه ایرانی سیر بود، ایرانی وقتی پاسپورت ایرانیش رو دستش میگرفت در هر کجای دنیا میرفت میآوردن با عزت و احترام، اون شدن میآوردنش رو با چه دبدبه و کبکبه ما به خارج از ایران میرفتیم. ما از تایلند و ترکیه و جاهای دیگه برمیداشتیم میآوردیم برای کسایی که در خونه های ما کار کنند. کمپانیایی بودن که عکس این را رو داشتن، خانم خونه میرفت میگفت من این کارگر رو برای خونم میخوام، یا این شخص به عنوان نگهدارنده بچه‌م میخوام، پرستار بچه‌م میخوام. و الان شما ملاحظه بفرمایید ما چقدر بدبخت شدیم که دخترای جوان ما زیر سن ما باید مثل یک اسیر فروش بره. شرم بر ما، شرم بر ما. ای بانوان ایرانی، شما مادری، شما هر کدوم فرزندی از دست دادید، برادری از دست دادید، پدری از دست دادید، شمایید که باید بلند شید، شمایید که این پسران و مردان رو پرورش میدید، شما باید اول پرچم آزادی ایران رو بردارید. شرم بر ما که نشستیم برای روز آزادی زن، عوض این که ما اون زمان رو به یادیم، الان باید عکس‌های زنان ایرانی با یک مت چادر و چاقچور و استدا نشون داده بشه، و ما باید بشینیم بگیم که نه، هیومن رایت در ایران باید درست بشه. سال هیومن رایتی در ایران نبوده، همه این ممالک دنیا. و من شاکیم از این که گروه ها وقتی با هم جمع میشن، علل خصوص گروه های سیاسی، میگن باید برای هیومن رایتس در ایران مبارزه کنید. مبارزه کنید خودتون، تا خودتون دلتون نسوزه، تا ما دلمون نسوزه، برای وطنمون، برای بچه هامون. خارجی دلش نمیسوزه، خانم ها و آقایونی که در این در برای هیومن رایتس دارن کار میکنن، اینا دارن جیب خودشون رو پر میکنن. 29 سال دنیا میبینه که این فرزندان جوان ما رو به چه صورت دارن اعدام میکنن. روزی نیست که ما اعدام نداشته باشیم. و حالا دولت اسلامی در ایران، من هیچ وقت نمیگم جمهوری اسلامی ایران، من میگم دولت کثیف اسلامی در ایران که هم اسلام رو خراب کرده، هم مملکت رو خراب کرده، و هم جوانای ما رو هر روز داره میکشه، و بعد میگه که ما این اعدام ها رو دیگه در ملای عموم نمیخوایم نشون بدیم، به خاطر اینکه پنهانی البته بیشتر میتونن بکشن، کما اینکه 5 تا 11 تا 20 تا رو در ملای عام میکشن، بقیه رو در زندان ها و در جاهای دیگه. کسی رو داشتم که با گروه من کار میکرد در ایران، فرزندش به من تلفن کرد، گو خانم پدر من نیست، الان چند روز ما خبر نداریم ازش، هر طرف ما اقدام کردیم، هر طرف ما پرسیدیم پیدا نکردیم. بعد از یک ماه و نیم جسم پاک ایشون رو در جایی در یکی از بیابانهای ایران پیدا کردن، و چقدر این مرد رو زجر داده بودن. ببینید مقصر ما این جناب سرهنگ فرهوزمند.
بله خانم نشاط عزیز، همینطور تلفن‌ها پشت سر هم از سوالات رو من حضورتون میگم. البته وقت ما کمه، ما تا ساعت چیزی به 5 دقیقه به 10 شب یعنی میتونم حضورتون بگم که 30 دقیقه وقت داریم. چند تا نوار هست که میخوام در خدمتتون بشنویم، نوار شنیداری بسیار پرمعنا. سوال اول از حضورتون سوال میکنن آیا آمار دقیقی هست که اینها در اون روزهای اول انقلاب چقدر از نظامی ها رو کشتند؟ شما در سازمان مبارزاتی خودتون یک چنین آماری رو دارین خانم نشاط؟
جان فرهنگ فرهوزمند عزیز، من از دوستان سربرانی که مایلند این اسامی رو ببینند، من در وبسایت خودم که به اسم علی نشاط، که اسم پدرم علی نشاط،
بله،
برگ OLG،
بله،
سربازان.com، سربازان.com،
بله،
سایت من مراجعه کنن، قسمت جانباختگان رو ببینن، میبینن که تا اونجایی که از دست من و خدا رحمت کنه شهرام جاویدپور عزیز رو بی نهایت به من کمک میکرد، اسامی این قهرمانان رو ما در آوردیم. من تا اونجایی که تونستم این رو پخش کردم، ولی برای اطلاعات کامل میتونن به این وبسایت سربازان.com یا alinnashat.org
مراجعه کنم. بله چشم،
و اگر که فرمایشی هم داشتم از همون طریق میتونن برای من ایمیل بفرستن یا با من تماس بگیرن. بله. من در خدمتشون هستم تا اونجایی که دانشم یا
اطلاعات
اجازه بده. بله. اطلاعاتش رو داشته باشم.
بله.
در اینجا از شما تقاضا دارم، از تمام عزیزانی که قهرمانان خودشون رو از دست دادن به خاطر آزادی ایران، علل خصوص خانواده نظامی ها، اطلاعات عزیزانتون اگر در این اسامی عزیزانتون اگر در این وبسایت گنجانده نشده، به من کمک کنید، اسامیشون رو برای من بفرستید، عکسشون رو برای من بفرستید که من در این وبسایت جایگزین کنم. بله، من البته همونطور که مستعجل هستید، زمانی که دولت امریکا گفت 75 میلیون پول بدین، همه دویدن و همه رفتن یه رزومه هم برای خودشون درست کردن و که بتونن این پول رو بگیرن. من 29 سال از این شورش میگذره، یک پنی از هیچ دولتی نگرفتم و سعی کردم خودم با عزیزانی که در این شورای سربازان هستن و با من همکاری میکنن و نظامی های عزیزی که مثل خود جنابالی سرهنگ فرهوزمن که همیشه راه نمای ما بودی و هست، خواهش میکنم ما رو یاری کنید و اسامی و عکس و یک رزومه ای از زندگی اینا رو برای ما بفرستید، چون این وبسایت رو من به این دلیل درست کردم، دیدم که تاریخ هم بعضی گاهی به ما دروغ میگه و ما باید این رو سینه به سینه نگه داریم تا بچه های ما این رو ببینن.
بله، من آماری رو دارم که خانم نشاط عزیز، چشم، من به شخص آماری رو دارم از استواران، سربازان، درجه داران، همیشه هم وقتی درود بر روانشون میفرستیم من از خود درجه داران شروع میکنم، بعد میرسم به عمرا، تیمساران، جنرالان، خود سرکار هم همین اعتقاد رو داری، چرا که از اونا بیپناهتر هیچ کس نبود. در منطقه دسپور استواری رو تکه تکه کردن، صبح زود داشت آمد به محل کارش در تیپ 2 زرهی، وقتی که اینو تکه تکه کردن، نه اینکه بکشنشا، تکه تکش کردن صبح زود، ساعت 5 صبح، درجه داران همکارش به قدر خشمگین شدن سوار تانک‌ها شدن آمدن بیان برن رو به سوی شهر. سرتیپ قفاریان، فرمانده تیپ 2 زرهی دسپور، آمد جلوی تانک خابید، تانک اولی، گو از روی نشه من باید رچی بری شهر. من اون موقع دسپور نبودم، 2 ماه بعد بعدش شاید دو سه ماه بعد که اینها اعدام شده بودن، من رفتم به منطقه دسپور، شهربانیای اون منطقه شوش، دسپور، اندیمش رو تحویل گرفتم که مرکزش در دسپور بود. بعد اونها رو تمام افسران درجه داران اونجا برای من تعریف میکردن که سرتیپ غفاریان خوابید زمین، گفت بیا از روی من رد شو. خب طبیعتا درجه داران این کار رو نکردن، وقتی که بغلش گرفتن گریه میکردن، زار میزدن که ببین با هم قطار ما چیه. گفت باشه، عیبی نداره، ما هممون سربازان همین مردم هستیم، ما نمیتونیم از اینا بکشیم، دستورم نداریم و نخواهیم کرد، اجازه بدید بمانیم منتظر. همین سرتیپ غفاریان رو اعدام کردن، یعنی در همون اولین گام ایشون رو اعدام کردن. به هر حال اونقدر حکایات زیاده سرکار خانم که با این وقت کم ما مجال نمیده. بعد من صورتی رو که دارم، آمار رو که دارم خدمتتون میفرستم. سوال دیگر رو بدین صورت عنوان میکنن: مردم عاشق پدرت هستند. این جمله شون رو نوشتم، اون قد و بالای رشیدش، خدا بیامرزه پدر سرکار رو، خدا بیامرزه همگی اون درت شاهنشاهی رو. وقتی کنار هم ایستادن،
اجازه بفرمایید میخوام که شما رو قطع میکنم، اجازه بفرمایید بگیم رحمت کنید.
بله بله
هستم.
بله بله رحمت. بله رحمت، چون که روانشون شاد باشه، اصولا با شادی نگاه کنن به مبارزات بازمانده ها، مثل خود شما، مثل خود من، مثل دیگر سربازانی که دل می سوزونن. به هر حال مردم عاشق پدرت هستن. اون واکسین ها، اون لباس ها، اون ترکیب، اون ابهت، اون عظمت آمریکایی کدوم بود؟ ارتش ایران به قدری منظم بود، نه انگلیسی ها نه آمریکایی ها حتی به گرد ما نمی ریستن. همه چیز سر جای خودش قرار داشت. یکی از دوستان شنونده ما که از کردهای فعلی هستن اما در ایران زندگی کردن، کردستانی هستن، خاطره ای رو دارن، میگن که سپهبد ربیعی رو وقتی دیدم در تلویزیون داره میگه من روی مردم خودم آتش نگشودم. خرج ما که خردن، ما دوره ها دیدیم، برای مردم دیدیم، ما خدمتگزاران مردم هستیم. شنونده دیگری به سپهبد مهدیون اشاره می کنن، وقتی که گفت در کودتای نافرجام نوژه که در کمال تأسف لو رفت و در کمال تأسف لوش دادن، می شد اون روزها خیلی کارها کرد و یک کودتای منسجم بود، یعنی یک قیام ارتش به واقع بود. سپهبد مهدیون روانشاد در جلسه محاکمش گفتن، از ایشون سوال کردن که شما میخواستید فرودگاه مهرآباد رو بمبارون کنید، مردم تهران سیویل کشته میشدن. ایشون گفتن بله این طرح بود، اما من مخالفت کردم، برای اینکه من حاضر نبودم حتی بخوام یک بمب جایی بیاندازم که مردم سیویل کشته بشن. قرار و مدارها بسیار تکمیل بود، ارتشی ها منسجم آماده بودن که این کودتا لو رفت و انجام نشد. شنونده دیگری باز نقطه نظرشونه، من فکر میکنم من و شما هم موافق هستیم، میگن چرا خانم نشاد این کلمه بی غیرت رو به کار بردن. خواهش میکنم منو قطع نکنی خانم نشاد، عرض دارم خدمتتون، گفتم قبل از شما هم سلشگر اقصا که مهمان ما میشدن گفتن من هیچ خجالت نمیکشم. یه روز شماها به ما گفتید ملت ندیده ارتشی به این بی غیرتی. من برمیگردم به شما میگم هرگز ندیده ارتشی ملت به این بی غیرتی. این رو هم ایشون قشنگ جواب دادن. حالا چرا خانم، اجازه بفرمید من و شما و همین دوست شنونده که من هفت و هشت دقیقه با ایشون صحبت کردم، تصور میکنم وقتی هم ازشون خواهش کردم بعد از برنامه ها به من زنگ بزنن، تا یه حدودی قانعشون کردم و میکنم. گفتم ببینید همه این بچه ها، بچه های من و شما هم دارن به فروش میرن، همه اینا که شکنجه میشن دانشجوان بچه های من و شما، تمام اینا رو این رژیم میکنه و اون ملتی کردن که اینها رو آوردن. من شاهد سوم رو توجه به فهمی سرکار خانم، یک نواریست از یک سرهنگ بازنشسته در داخل ایران زندگی میکنه، درجه شهامتش رو ببینید، در ماکوی ایران زندگی میکنه، سرهنگ بازنشسته، عظیمزاده، آذربایجانیست، ریشه آذری داره مثل خود من. توجه بفرمایید این نوار میتونه پاسخ من و جنابالی رو به این دیگر شنوندمون بده. اجازه میفرمایید
هم عرض کنم که من هم ریشه آذری دارم، هم کرد هم آذری.
بله، اجازه میفهمید این نوار رو در خدمتتون بشنویم، ببینیم که چه میگن و چی داره میگذره در اون داخل. با ما هستید سرکار خانم.
و اما دوستان عزیز، سرکوب افراد در سطوح مختلف جامعه ایران از سوی حکومت اسلامی،
موضوع گفتگوی انحصاری رامش با آقای جواد عظیم‌زاده، سرهنگ پیشین ارتش ایران و فعال حقوق بشر ساکن شهر ماکو در شمال غربی ایران است که در آن میگوید
آقای رامش امروز خیلی عذر میخوام، در ممالک مترقی دنیا چوب زدن به اولاق جرمه، اینجا نجب زدن و چوب زدن، باتون زدن به دخترای شریف نجیب ایرانی افتخاره برای آقایون. اینا برای اینکه مردم خودشون مردم را به اثر اینقدر ظلم کردن، اینقدر آزار کردن، اینقدر اذیت کردن، اینقدر اچاف کردن که میدونن اگر مردم رو به حال خودشون رها کنن چه پیش میاد. اینا مداوم همینطور این 28 سال مردم را در حال به قول مرد مکرر بر مکرر و متوالی مورد زجر و شکنجه و آزار و اعدام و قطع دست و قطع پا قرار دادن که مردم را در وحشت نگه دارن، مردم نتونن دهانشون را باز کنن. در ایران من باز کردن دهان خودش جرمه. اگر بره به نونوا بگه چرا این نون سوخته است، نونوا باید درگیر میشه چرا گفت که سوخته است، و بلافاصله مأمور میاد تو را میگیره نه نونوا را. جناب آقای رامش، اینجا مملکتی که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر از اینجا صادر شده، ولی اینجا الان استبداد زده ترین کشور دنیاست، بدبخترین کشور دنیاست. و منظور از این حرفهای من این نیست که بگویم عقده های مردم را خالی کنم، منظور من اینه که مردم تا چی؟ مردم تا چی؟ برای سکوت برای چی؟ این مملکت مگه مال بابای کسیه؟ مگر ارث پدری کسیه؟ مگه خدا هم میتونه در زمین نماینده داشته باشه؟ چی گفت خدا در زمین نماینده داره؟ خدا یه نماینده داشت به نام حضرت محمد، یه کتاب رو میشون باقی گذاشته رفته به حساب به عنوان قرآن کریم، که ما ملت ایران هم مخلص قرآن کریم هستیم، مخلص خدا هستیم، مخلص حضرت محمد هم هستیم، دیگه نیاییم بذاریم کسانی به اسم خدا و قرآن و محمد اینگونه با ما رفتار کنن، اینگونه فرهنگ جنایت را در اجتماع ما ترویج بدن. جناب آقای رامش، شما نمیدونید اجتماع ما چی شده، قساوت به حد اعلی رسیده. من غصه میخورم برای کسانی که بعد از این حکومت میخواد بخوان بیان و این مملکت را بخوان درست کنن و این مملکت را بخوان فرهنگ سازی کنن، این مملکت را بخوان به سامون برسونن. رحم از بین رفته، مروت از بین رفته، انصاف از بین رفته، هر کس برای خودشه، هر کوچه‌ای شده گردنه، هر خیابانی شده گردنه، هر مغازه‌ای شده گردنه، مردم به هم رحم نمی کنن. این یه فرهنگ کردن در این 28 سال در این مملکت، و امیدوارم ملت ایران نگاه کنن، باز هم تکرار میکنم، نگاه کنن 10-15 سال پیش خود و اطرافیان و همسایه و همشهریاشون رو، و بدونن این آتش که در این مملکت برپا شده دامن همه رو خواهد گرفت، حتی دامن اونو که میلیارد میلیارد میدوزه میبره دبی، میدوزه میبره کانادا، میدوزه میبره اروپا، دامن اون رو هم خواهد گرفت. اگر دامن خودش رو نگرفت، دامن پسرش رو، دخترش رو، فامیلش رو خواهد گرفت. بیا دست به دست هم بدیم و این حق قانونی و مسلم خودمون را که حاکمیت ملی است از دست این آقایون بگیریم. بیش از این نذاریم مردم به این روز بکشن.
بله، تصویر تیر و تار دیگری از ایران تحت حکومت اسلامی و همونطور که گفتید به خصوص اصطلاح پرورش فرهنگ جنایت در این کشور، در واقع اون نکته واقعا قابل تأسفی بود که در صحبتهای شما مطرح شد. با سپاس از شما جناب آقای جواد عظیم‌زاده، سرهنگ پیشین ارتش ایران و فعال حقوق بشر، ممنون قربان که وقتتون رو به رادیو صدای آمریکا دادید.
از شما متشکر هستم که به عنوان یک کسی که برای ایران احساس مسئولیت میکنه این فرصت رو به ما میدین که بتونیم.
بله سرکار خانم، این شاهد یکی بود. بازم استدعا میکنم اجازه بفهمین هنوز شهود دیگری هم داریم، برای اینکه جلان گوش میکنه به سرکار خانم نشاط، گوش میکنه به من فرهومن، داره گوش میکنه، باز هم بیشتر بدانیم که دارن چه میکنن. یک لحظه سرکار خانم،
تقاضا میکنم.
Thank you.
سلام، خسته نباشید. من یکی از معلمی هستم که توی این تظاهراتی که تظاهرات نداره هست توی این ببخشید، من متاسفانه خیلی برخورد بدی با ما شد. من با چماقی که توی صورتم خورد تمام دهنم شکافته، در دوازده تا بخیه خورده و ما اصلا فقط اعتراضی نداشتیم. اعتراضمون فقط برای حقوقمون بود، نه بحث سیاسی بود نه صحبت سیاسی بود. ولی متاسفانه اینقدر برخورده ولی با ما شد. من در حال حاضر از رفتن به سر کلاس درس ممنون شدم.
بله، اینها هنوز هم نشانه از سرکار خانم نشاط. یک نمونه دیگر رو توجه بفرمایید. مراسه بفرمید خانم نشاط، این پاسخ دوست شنونده من. آیا باز هم اعتقاد به غیرت دارید؟ باز هم این کلام اونهایی که امروز هم دارن فریاد میزنن انقلاب شکوهمندمون که به بیراه رفت به همدیگر تبریک میگن، آیا این انقلاب بود؟ مشتی ملای پا برهنه را آوردید، حاکم کردید، خودتون فرار کردید. شما اینجا چه میکنید؟ دیگر اندیشان چرا وای نستادید انقلابتون رو نگهداری کنید؟ طفلی رو که متولد کردید زاییدید بزرگش کنید، این زاییده شماست. بنابراین وقتی دختر یک سرباز، دختر یک انسان، سربازم نگیم، پدرش رو جلوی چشم خانوادش اعدام کردن، از صمیم قلب میگه این ملت رنگ غیرت رو اون روز فراموش کرده بود، هرگز نرنجید. اثراتش، پیامداش همیناست که داریم میبینیم. سکان دست جرابالیس خانمی نشاد، 15 دقیقه وقت داریم.
خواهش میکنم. من کمال احترام رو برای این اشخاص، علل خصوص جناب سرهنگ جواد امینزاده دارم.
عظیمزاده قربان،
عظیمزاده عوض میخوام، معذرت میخوام، اسمشون رو اشتباه گفتم. واقعا حرف دل من رو زدن جناب سرهنگ و من فکر میکنم که همونطور که پدر من گفت قرار بود نظامی های ما به دست دشمنان خارج از ایران کشته بشن، نه دشمنانی که هموطنهای خودمون بودن. گرچه در جوخه های اعدام از فلسطینی ها اینا استفاده کردن، برای خیلی از همین چاقوچش های ایرانی هم در اون برنامه بودن برای تیرباران کردن این عزیزان ما، کما این که هنوز هم برای فرزندان ما در ایران هستن. اینه که من از نظامی های ما دل شکسته شدن، از ملت ما دلگیر شدن. شما تصور بفرمایید نظامی ها همیشه در عزا، در عروسی، در جنگ، در خوشحالی، در ناراحتی، اینا همیشه نفرات اول بودن. ولی نظامی های ما برای حفظ منابع اون مملکت و برای مردم اون مملکت جونشون رو کف دستشون همیشه گذاشتن و گذاردن و دارن که اون ایرانی ها رو راحت نگه دارن. ولی این درست نبود، این سپاس و تشکر از نظامی های ما نبود و میدونم که نظامی های ما الان دل شکسته هستن. ولی بدونید آقایون نظامی، شماها هستید، از شما باید کسی بلند شه، رهبری رو قبول بکنه و نظامی ها رو به کار بکشه. از داخل ایران هم از بچه های بسیجی، سپاه پاسداران و آخوندها که باز هم کسانی هستند که با ما هم عقیده هستند و با ما مرتب در تماس هستند، این مملکت رو آزاد بکنن. ما هیچ راهی غیر از این نداریم و آزادی اون مملکت به دست خود ما. هیچ
کشور خارجی دلش برای ما نسوخته، همونطور که ریختید به خیابونها و این اختاپوس رو روی اون مملکت انداختید، سعی کنید الان لااقل به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر آینده خودتون، اقلن آبرو حیثیت خودتون رو نگه دارید و برای اون فرزندانتون جواب داشته باشید و ایران رو آزاد کنید.
بله. خانم نشاط گرامی، ملاحظه بفرمایید، ما به ویژه در اسکاندیناوی در یک الگوهای مجسم مسلم مشخص داریم زندگی میکنیم. ما در کشورهای مونارکی پادشاهی داریم زندگی میکنیم. ما که عرض میکنم، ما که اصولا رهروب سیستم پادشاهی هستیم، نظام پادشاهی هستیم و آیونی که سیستم پادشاهی رو هنوز هم دارن میکوبن. 29 سال گذشته، اینا اولین کلماتشون این بود مرگ بر شاه. ای بابا، شاهی تو کار نیست، بیا بریم اون دختر بچه را از دبی برداریم بیاریم.
بله،
ارزم تموم نشد.
از اپوزیسیونایی که در خارج هستن، ما الان این جمهوری کثیف اسلامی که در ایران هستش، اینا سعی میکنن هدف ما رو منحرف کنن.
بله.
ما رو از هدف ما منحرف کنن.
بله.
ما به جایی که همه گروه ها از هر عقیده سیاسی که برخوردار هستیم، از هر دین و مذهبی که برخوردار هستیم، الان جنگ ما بر سر اسلام نیست، جنگ ما بر سر آزادی ایرانه. باید با هم یک همبستگی تشکیل بدن و اون ملت رو، اون آب و خاک رو نجات بدن.
نجات بدن. بعد
ما به جای هدفمون رو همیشه در نظر داشته باشیم، متاسفانه به راه‌های دیگه کشیده میشیم.
بله، تمامش هم خانم نشاط، تمامش برمیگرده به ناآگاهی. این رو ما در خلال ماه بهمن با جمله مبارزین سیاسی که روی خط ما مهمان ما بودن به این نتیجه رسیدیم. ناآگاهی. مشتی رو میبینید، اصلا نه پشتوانهی، نه پایهی، نه پرنسیبی، نه بنیانی. قدیم هم در روستاها بودن، الان آقا روزی اتفاق لعنتی فاجعه ملی اتفاق افتاد، شما 15 سالت بود، شما کی میدونی ساواک کی بود، کی میدونی شاه کی بود؟ الان در این کشوری که زندگی میکنی تو، هم ساواک دارن هم شاه دارن، اینجا برای چی موندی؟ چرا اینجا موندی؟ برو کره شمالی. مگر کمونیست نیستی؟ برو کره شمالی، اعتقادات چپ اسلامی هستی، برو عربستان. اینجا یک کشور پادشاهیه، اما ما هم الگوی مدلی رو که در آینده آرزو میکنیم همینه. آقای دریادار آریانپور خیلی جالب گفت اگر انقلاب نمیشد، وقتی که اعلیحضرت گفتم منم پیام شما رو شنیدم، اینا چسبیدن به اون کلمه انقلابش، پیام انقلاب شما رو، ایشون گفتن بیایید بیایید بنشینید، چی میخوایید؟ اگر انقلاب نمیشد، پادشاه ایران با حدود اختیاراتی کمتر مینشست، فقط به سلطنت شاپور بختیار میلیون آمدن، پارلمان مردمی می آمد، حکومت مردمی تشکیل می شد. اگر انقلاب نمی شد، روح الله خمینی نامی متولد نمی شد. اگر انقلاب نمی شد، جنگ های ایران عراق پیش نمی اومد. اگر انقلاب نمی شد، میلیون جوان ما رو با بمب های ناپالم پودر نمی کردن، سلاح های ممنوع شیمیایی. اگر انقلاب نمی شد، دختر بچه های ما رو به فحشا نمی بردن. اگر انقلاب نمی شد، کارتون خواب نبود، ایدز نبود، معتاد نبود. ما مصیبت بزرگمون سرکار خانم نشاط اون رژیم نیست، رژیمی که رسید برابر دستوری که داشت، همونطور که اشاره فرمودی، در گام اول نظامی ها رو بکشینا. این نظامی ها هستن که هزار کار خواهند کرد، بنابراین هر جا دستشون رسید کشتن اینا رو، امثال پدر روانشاد سرکار رو. حالا اونها اومدن از ما به این صورت کشتن، تموم شد. آخه پس تو این 29 سال یک تجربه‌ای، یک قضاوتی، یک معرفتی، قضاوت سرانگشتی، چی بود، چی شد، که بودیم، که شدیم. این درد بزرگ خانم نشاط گرامی، ناآگاهی هنوز هم داریم از اون سر سرنا، از اون سر ناآگاهیش داریم سازمون رو میزنیم، در حالی که خوشبختانه امروز مردم ایران توجه به اینها نشون نمیدن. هرچی هم حوار میکشن، تظاهرات شد، اعتصاب شد، میبینیم 25 نفر فقط آدم اونجاست، به قول فرمایی شما کنسرت 2000 نفر. چرا؟ برای اینکه مردم ایران، مردمی که الان هستن، دیگر نمیان به حرفای اینا توجه کنن، اعتماد کنن. مردم جای جمع میشن که مرجع دعوت کنندش یه مرجع موثق باشه، پایه‌ای داشته باشه، ریشه‌ای باشه. من که نمیشه بلندشم بذارم زمین، بساط خودمو بیام تو میدون شهر وایسم بگم بیان جمع بشین. شما باید طرح بدین، ایده بدین، حرکت نشون بدید. به قول خانم نشاط گرامی، بلند شید، برخیزید، حداقل اینه دست اون بغل دستید راست رو هم بگیر. یعنی چه که فقط من چپ هستم تو راست هستی؟ راست و چپی مطرح نیست. امروز یک ملت دردمند بر جای مونده، امروز یک ملت بازنده در تمامی شؤونات جامعه ما، تا بیخ گلوی ما فساده. من دیگه طاقت ندارم خانم.
کاملا فرمایش شما صحیحه و من فکر میکنم ما از هر گروه سیاسی، میدونم که همه گروه سیاسی خوب میخوان ایران آزاد بشه، ولی تا زمانی که ما دستمون رو به هم ندیم، نمیتونم بگم اتحاد کنیم، چون ما اتحادی با هم نمیتونیم داشته باشیم، چون عقایدمون مختلفه، ولی در یک مسئله عقیده مشترک داریم. جناب سرهنگ فرهود،
بله قربان، بله، چون دشمن مشترک داریم قربان.
دقیقا همینطوره، و اون آزادی ایرانه. بیایید نگذارید که این جمهوری کثیف اسلامی در ایران ما رو از اهداف خودمون بدور کنه و بیشتر از این بینمون فاصله بندازه. بیایید در این مورد، در مورد آزادی ایران و ایرانی، با هم همبسته بشیم، یک رستاخیز ملی تشکیل بدیم که این دولت کثیف رو از مملکتمون برهانیم و بعد بقیه مسائل رو با هم میتونیم کار کنیم. هدف اصلی ما نباید از جلوی چشم ما دور بشه و اون آزادی ایران و ایرانی فرود من.
بله دقیقا همینطور که میفرمایید، و کمال تأسف این دست به دست دادن میاد تداعی میکنه به آقایون حضرات که ما در 57 هم آقای خمینی گفت همه با هم، و ما نمیتونیم همه با هم باشیم چون ما ایده هامون، راه هامون فرق داره. 6 میلیون چیزی حدود 6 میلیون مهاجر ایرانی داریم. اگر یک دهم اینا، یعنی 600 هزار نفر کننده کنار هم بیستن، دنیا تکون میخوره، دنیا میفهمه که نسل امروز ایرانی داره رنج میکشه، نسل امروز ایرانی وطنش رو مطالبه میکنه، اون وقت دنیا عکس العمل نشون میده. ولی دنیایی که داره نگاه میکنه میبینه هر یه ایرانی داره یه ساز میزنه، هر یه ایرانی یه گروه برای خودش داره، هر یه ایرانی میگه من هستم تو نیستی. عجیب سرکار خانم نشاط، ما راست ها تمام مدت میایم میگیم دستتون رو بفشاریم، درست مثل اینکه دست ما نجسه، پشتشون رو میکنن، اون وقت شما نگاه میکنید 30 نفرن، 10 سال پیشم 30 نفر بودن، امسال هم 30 نفرن. اگر خدای ناکرده این داستان تلخ بخواد ادامه داشته باشه، 10 سال بعدم اینا 30 نفرن. اما این 30 نفر مزاحم راه یک ملت شدن، این 30 نفر نمیذارن این ملت بتونه خودش رو به قول فرمایش شما رها کنه، آزاد کنه، به زندگی برسه، به آزادی برسه، به آزادگی برسه. همین طیف محدود که در کمال تعصب ما در همگی زمین‌ها می‌بینیم، 4 تا رسانه در اختیارشون، همینطور میان شروع میکنن به داد و فریاد، و خب طبیعتا مردم متفرق میشن. خانم نشاط، من یک نمونه حضورتون عرض کنم. 1378 قیام دانشجویی به راه افتاد، امثال احمد باطبی، حشمت تبرزدی، این دلاورا آمدن حرکت کردن در همین شهر گاتنبرگ ما که به ما میگن لندن دوم، اینقدر ما رو زنده میدونن اینجا. بعد از استکهلم ما شهر دوم، شهر بزرگ سوئد هستیم. یه چیزی حدود 5000 یا 4000 حداقل خورده‌ای برای اولین و آخرین بار آدم انسان ایرانی سیمپات‌های سوئدی آمدند، دیگران افغانستانی ها هم زبانان ما، یک سر این تظاهرات این سر شهر بود، یک سرش اون سر شهر، بعد از اون هرگز تکرار نشد. اون تنها تظاهراتی بود که توش کیفیت مطرح بود که ما میخواهیم چه بکنیم، نه پرچم خاصی بود نه ایده خاصی بود، هممون گفتیم قیام دانشجو رو حمایت کنیم، ولی بعد از اون این راه به بیراه رفته خانم نشاط، نه راه 57، این راه به بیراه رفته، 29 سال طول کشیده. دکتر ماسالی جمله خوبی میگه، با وجود اینکه توده‌ای باشه، با من هماهنگ نیست، باشه، در یک جلسه با هم بودیم صحبت میکردیم، من یه جمله ایشون رو برداشتم، گفت اونها قوی نیستن، ما ضعیف هستیم. برحال اینم درد دلی بود در خدمت سرکار خانم نشاط گرامی. ما الان چیزی دیگه وقت نداریم، رسیدیم به 3-4 دقیقه پایانی که معمولا برای خداحافظی منظور میکنیم. من به شخصه از طرف خودم، سازمان میهن پرستان کیان ایران، مردم ایرانی منطقه، مردم همزبانان ایرانی ما بسیار شریفن، همین کردهای فعلی، ترکمنها، تاجیکها، افغانها، کردهای عزیز، اینها همه شون ایرانی هستن، یعنی که زبان فارسی، زبان شیرین ایرانی رو صحبت میکنن، حال ایرانی نباشن اما در کنار ما هستن. من از جانب همگیشون از سرکار به خاطر وقتی که به ما دادید و صحبتهای گرانقدرتون سپاسگزاری میکنم، و اگر هم عصبانی شدید گفتم به دوستان خودتون رو بگذارید جای شیرین نشاط، یک سرباز بانو، یک بانوی سرباز.
خواهش میکنم. درود به همه شنوندگان عزیز شما، میترسم مجددم و سپاس دارم از شما جناب سرهنگ فرهودمند که یک سرباز واقعی هستید و تا به این لحظه به قسم سربازی خودتون پایبند هستید. افتخاری بود که در کنار شما و شنوندگان عزیز شما باشم. به هر حال که فرمایشی باشه مجددن وبسایت رو اجازه به فرمایش عنوان کنم، سربازان.com و علینشاط.org، سربازان.com و علینشاط.org، از این وبسایت ملاحظه بفرمایید. این وبسایت رو اگر عزیزانی هستن که اسم عزیزان و قهرمانانشان در این وبسایت ذکر نشده، ما نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و جنگ ایران و عراق و راه آزادی ایران، تقاضا میکنم برای من ایمیل بفرستن که بتونیم به این صورت در تماس باشیم. در ضمن ما سالی یک بار در 21 فروردین مراسم بزرگداشت، یادبود بزرگداشت این جان باختگان رو در لس آنجلس انجام میدیم، برگزار میکنیم، که از خانواده های این عزیزان و تمام کسایی که دلشون برای ایران و ایرانی میتپه آزاده که در این برنامه شرکت داشته باشم، و امیدوارم که یک روز افتخار این رو داشته باشیم که عزیزان بهمون تلفن بکنن و بگن حتما در این برنامه شرکت میکنن، و به خصوص شما جناب سرهنگ انتظار داریم که در این برنامه حتما تشریف داشته باشید.